هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. در شامگاه 27 بهمن 1399 در حالی که هوای پایتخت هوای گرم و مطبوعی شده، تقریبا میشه گفت که هوای بهاریه و البته نوید سرما هم داده میشه، در کنار شما هستیم تا نگاهی بکنیم به خبرها و گزارشها در این شب. در این شب مطالب مفصلی براتون داریم و از هر دری سخنی خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. خبرها رو با بابک غفوری آذر بشنویم و پس از اون برگردیم به سمت شما و مطالب مختلف رو با شما در میان بذاریم.
سلام همراهان رادیو فردا. معاون دادستان کل اوکراین میگوید مقام های این کشور خواهان دریافت نوار ضبط مکالمات تیم سامانه موشکی سپاه که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد شدند، اما ایران حاضر به همکاری در این مورد نیست. گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین به رادیو فردا گفته است که مکالمات این نوار به هیچ وجه نمیتواند حاوی اسرار نظامی باشد، اما اطلاعات آن مشخص خواهد کرد عوامل این شلیک چه کسانی هستند. به گفته معاون دادستان کل اوکراین، از آخرین دور مذاکرات در مهر ماه تا کنون ایران به هیچ یک از استعلام‌های کیف پاسخ نداده است و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین دی ماه سال گذشته با شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. شورای عالی فضای مجازی در ایران اعلام کرد هر گونه حساب اینترنتی که بیش از 5000 مخاطب یا عضو دارد تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام شورای عالی فضای مجازی، این نظارت شامل هر گونه حساب اینترنتی از جمله وبسایت و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و فیسبوک می‌شود. وبسایت آی‌تی ایران با انتشار این خبر در روز دوشنبه نوشت طبق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، دارندگان اکانت‌های پرمخاطب باید به محض اطلاع از انتشار اطلاعات و اخبار خلاف واقع ضمن حذف و اصلاح متن به مراجع ذی‌ربط فوراً گزارش دهند. شورای عالی فضای مجازی اسفند سال 1390 به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این نهاد را در میان 20 نهاد اصلی سرکوبگر سایبری قرار داده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 83 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که با این حساب شماره کل قربانیان از مرز 59000 تن گذشت. سیما لاری همچنین درباره آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
های تشخیص قطعی 7760 نفر می باشند که 784 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر 3704 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی حضور دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای واقعی مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از مرگ 13 شهروند ترکیه گفت اگر کشته شدن شهروندان ترکیه‌ای به دست پکاکا تایید شود، واشنگتن آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. مقام‌های ترکیه خبر دادند که شبه نظامیان پکاکا 13 شهروند روبوده شده این کشور که بیشتر آنها سرباز ارتش و نیروی پلیس هستند را در غاری واقع در شمال عراق اعدام کردند. حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پکاکا کشتار زندانیان را رد کرده و گفته است آنها در جریان درگیری در منطقه کشته شدند. و گلنوش خالقی موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر و فرزند روح الله خالقی روز یکشنبه در 80 سالگی درگذشت. گلنوش خالقی تحصیل کرده اتریش و آمریکا بود. او در سال 1353 به دعوت رادیو و تلویزیون ملی به ایران بازگشت. پس از انقلاب 57 اجازه رهبری ارکستر در ایران به گلنوش خالقی داده نشد و او به آمریکا مهاجرت کرد.
سپاس از تو بابک و سپاس از شما شنوندگان. یاد خوبی کرد بابک غفوری آذر از گلنوش خالقی که او رو از دست دادیم و امروز در همین ساعتی که با هم داریم گفتگو میکنیم، غلامرضا سرکوب، یکی از بازیگران قدیمی تئاتر و سینمای ایران که فیلم‌های خاطره‌انگیزی قبل از انقلاب برای ما به جا گذاشته، به ویژه در قیصر، توقی و بابا شمل توقی که خودش هم خیلی دوست داشت، او هم رخ در نقاب خاک کشید. این مجله شامگاهی رو اجازه بدید تقدیم کنیم به اونها و بریم سراغ شنیدنی های این مجله. همراه من هستید، محمد زرقانی. پرواز 752، معاون دادستان کل اوکراین، تحقیقات جنایی در این باره در بن‌بست. کرونا در ایران، پیک چهارم و بیم از فراگیری کرونای موسوم به انگلیسی. پیش شرط حسن روحانی برای پیوستن ایران به FATF و جبهه گروه های راندخار در گفتگو با یک اقتصاددان. و از دست گشاده دولت در سازمان تامین اجتماعی و نصیب کم بازنشستگان در سایه‌سار اعتراض این گروه از شهروندان ایرانی برای شما خواهیم گفت. و خواهید شنید که اینترنت ماهواره‌ای در راه، یک پیشبینی است یا نگرانی برای جمهوری اسلامی ایران. یادی خواهیم کرد از غلامرضا سرکوب و از سعید مولایی برای شما خواهیم گفت، ستاره سابق جودوی ایران که وارد اسرائیل شده تا با یکی از قهرمانان این کشور رویارویی کند. خیلی خوش اومدید به این مجله. دادستان اوکراین گفته کیف در تحقیقات پرواز 752 تنها مونده. به گفته او ایران همکاری نمی کنه و سایر کشورهایی که شهروندانشون در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند کمک چندانی بر نمیاد. این در حالی است که بقیده گوندوز مامادوف، معاون دادستان کل اوکراین، توضیح تهران درباره وقوع خطای انسانی قانع کننده نیست. در همین ارتباط گفتگویی رو خواهید شنید و گزارشی رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف که گفتگوی اختصاصی است، با معاون دادستان کل اوکراین.
اوکراین مستمام است تا دستیابی به حقیقت درباره پرواز 752 به تحقیقات خود ادامه دهد. اما دادستان اوکراینی که تحقیقات جنایی در رابطه با این پرونده را سرپرستی میکند، به رادیو فردا گفت در تعاملات با ایران پیشرفت چندانی وجود ندارد. به گفته گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، اکنون همکاری کیه و تهران محدود به تحقیقات فنی است. اما در زمینه تحقیقات جنایی، از آخرین دور مذاکرات در ماه اکتبر به هیچ یک از استعلام های کیف پاسخی داده نشده.
ما و طرف ایرانی باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم. دست کم آنها باید مجموعه یافته های تحقیقات جنایی خود را در اختیار ما بگذارند. اما آنها اکثرا پشت پرده اسرار دولتی و یا اسرار نظامی پنهان می شوند که از دید ما این اصلا قابل قبول نیست. از آنها خواسته ایم نوار مکالمات تیم اپراتور سامانه موشکی که به هواپیما شلیک کرده را به ما بدهند. این مکالمات به هیچ وجه نمیتواند حاوی اسرار نظامی باشد. اما این نوار به ما میگوید چه کسی شلیک کرده، چه کسی دستور این شلیک را داده، چه اسراری نمیخواهند فاش شود. اینکه هواپیما را عمدن زدند و پیگیرانه این حقیقت را پنهان میکنند، نمیگویم شلیک عمدی بود، سوال میکنم، اما مطمئنم اگر مشکلی نبود دست کم بخشی از شواهد عینی را در اختیار ما قرار میدادند.
گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، میگوید اطلاعاتی که همتایان ایرانیش به تیم دادستانی تحقیقاتی در اوکراین دادند بیش از آن چیزی نیست که رسانه‌های ایرانی منتشر می‌کنند. به گفته وی نمونه آن اطلاعات 6 متهم است که خبر آن را به کیف دادند بدون اینکه نام و نشان و نقش این افراد در سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص باشد. دادستان مسئول پرونده جنایی در اوکراین میگوید به تصور وی ایران به زودی از حکم دادگاه در رابطه با این افراد گزارش خواهد داد و سپس به استعلام‌های اوکراین پاسخ می‌دهد که آنها به 3 سال زندان محکوم شدند. وانگونه که به دادستانی اوکراین گفته شده، از دید سیستم قضایی ایران این سنگین‌ترین مجازات برای این جرم است. گندوز مامیدوف در مصاحبه ای که بخشی از آن به صورت کدبی انجام شد توضیح داد چرا اوکراین عنوان اولیه برای جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قتل عمد، تخریب عمدی اموال و نقض مقررات حمل و نقل هوایی تعریف کرده.
هواپیمای اوکراینی خارج از مسیر پرواز نکرده و توضیح ایران به سوالات دیگر نیز پاسخ نمی‌دهد. دست کم با توجه به سرعت و ارتفاع گرفتن هواپیما، اپراتور سامانه باید بین هواپیما و موشک تمایز قائل می‌شد. ایران توضیح نمی‌دهد هماهنگی بین نهادهای نظامی و غیر نظامی به چه شکلی بوده و ما در این پنهانکاری باز هم تلاش برای لاپوشانی حقیقت می‌بینیم. توضیح در این رابطه فوق‌العاده مهم است، زیرا هواپیمای اوکراینی دارای مجوز پرواز از سوی نظامیان ایرانی بود، اما دقایقی بعد همانها این هواپیما را سرنگون کردند.
یک شنبه تراج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت در شب شلیک مشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هماهنگی در سطح عالی وجود داشته و از این سازمان برای بستن آسمان ایران درخواستی نشد. گندوز مامیدوف معاون دادستان کل اوکراین همان روز در پیام به رادیو فردا نوشت دلایل بسته نشدن آسمان ایران یکی از محورهای تحقیقات است و با توجه به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که سپاه آماده درگیری تمام عیار با آمریکا در شب سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود، تغییر طبقه بندی این جرم به جنایت جنگی بعید نیست، اما زود هنگام است. دادستان اوکراینی میگوید برای به نتیجه رساندن تحقیقات جنایی در اوکراین نیاز به کمک همگانی است. از جمله اوکراین انتظار دارد مشارکت سایر کشورهای متأثر در تحقیقات جنایی فعال‌تر شود. گندوز مامیدوف به رادیو فردا گفت:
بسیار مهم است که تلاش‌های همه یکسو و هماهنگ باشد. متأسفانه این گونه نیست و اوکراین در تحقیقات جنایی خود تنها مانده. تا کنون 3 درخواست کمک حقوقی به کانادا فرستاده ایم و 4 رومی هم آماده شده، اما دریافت پاسخ استعلام های من ماها به درازا می کشد. به آنها پیشنهاد دادیم کارگروه تحقیقاتی مشترک تشکیل دهیم. می گویند چنین امکانی وجود ندارد، زیرا آنها تحقیقات کیفری مستقل ندارند و طبق قوانین خود نمی توانند در این باره تحقیق کنند. ما در تحقیقات پرواز MH17 با مشارکت یک کارگروه بین المللی تجربه های بسیار خوبی به دست آورده ایم. اگر برای پرواز 752 نیز کارگروه مشترک تحقیقاتی وجود داشت، مطمئنم می توانستیم پیشرفت بهتری داشته باشیم.
آخرین درخواستی که دادستان اوکراینی درباره آن گفتگو می‌کند، مربوط به فایل صوتی است که چندی پیش شبکه تلویزیونی CBC درباره آن گزارش داد و در آن شخصی که گفته می‌شود وزیر خارجه ایران است، ضمن این که سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی را منتفی نمی‌داند، صراحتاً می‌گوید حکومت و نظامیان ارشد هیچ وقت حقیقت را علنی نخواهند کرد. محمد جواد ظریف این فایل صوتی را تقلبی خوانده. اما رالف گودل، مشاور نخست وزیر کانادا در پرونده پرواز 752، به شبکه خبری CBC گفت نهادهای امنیتی کانادا از ماه نوامبر که به این فایل صوتی دست یافتند، مشغول تحقیق در این رابطه هستند. صاحب نظران میگویند اگر سندیات این مکالمه تایید شود، شواهد مهم برای اثبات سرپیچی تهران از تحقیقات شفاف خواهد بود. پس چرا دادستان‌های اوکراینی از رسانه‌ها درباره وجود این فایل خبردار می‌شوند و نه از همتایان کانادایی خود؟ این سوال را از یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، پرسیدم و او گفت:
ما به محض اینکه گزارش تحقیقاتی درباره این نوار را مطالعه کردیم، از همتایانمان همین سوال را پرسیدیم و آنها به ما اطمینان دادند در گزارش رسانه کانادایی اشتباه رخ داده. یک مسئول دولت کانادا که با ما گفتگو می کرد تأکید کرد آنها تنها چند روز پیش از انتشار این گزارش از وجود این فایل صوتی مطلع شدند و نه در ماه نوامبر. آنها همچنین به ما اطمینان دادند که کانادا هرچه سریعتر این فایل را به اوکراین می‌فرستد، زیرا به جز ایران اوکراین تنها کشوری است که تحقیقات جنایی در رابطه با سرنگونی پرواز 752 انجام می‌دهد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کردند خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما شده. اوکراین، کانادا و اکثر خانواده‌های قربانیان بارها تأکید کردند این روایت را نمی‌پذیرند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب میرسیم به ایستگاه کرونا، همراه بشیم با کیانوش فرید تا بیشتر برای ما بگه درباره آخرین های کرونا. همونطوری که میدونیم مسئله پیک چهارم دربارش صحبت میشه و کرونای موسوم به انگلیسی در ایران که دربارش این روزا خیلی حرف زده میشه. کیانوش برای ما بیشتر داره از اینها که بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، بیشترین نگرانی ها در حال حاضر از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا به گفته دیگه جهش یافته این ویروسه که به ویروس بریتانیایی معروف شده. گزارش های متعددی داده شده، یعنی در واقع آن چه که میخونی همش هشدارهای مقامات بهداشتی هست. سعید نمکی ساعتی پیش صحبت کرده، او به وخیم شدن وضعیت کرونا در ایران اشاره میکنه و میگه که ما برای این ویروس، برای اینکه بتونیم کمی اون رو کنترل کنیم، فقط 72 ساعت وقت داریم. اون میگه ما روز دوشنبه امروز 27 بهمن داریم میگیم و تاکید میکنیم که اسفند ماه خیلی سختی رو پیش رو خواهیم داشت. آقای نمکی میگه مقابله با ویروس کرونا تا کنون برای ما، یعنی اون نوع اول ویروس، 2 هفته زمان میمرده و این به معنای اینه که ما از زمان افزایش بیماری سرپایی تا افزایش بستری و 2 هفته فرصت داشتیم، اما الان دیگه این فرصت رو نداریم. برای همین اعلام خطر میکنم، سهل‌انگاری نباید بشه برای مبارزه با این بیماری. او میگه تا امروز ما 77 مورد شناسایی داشتیم، اما با تکرار میکنه خودش و تاکید میکنه که بیشتر از این هاست. همینطور که دکتر زالی امروز در واقع ساعتی پیش صحبت میکنه، او هم میگه که مراجعان سرپایی 23% در واقع پیشبینی ما این هستش که بیشتر شده و این ویروس در حال چرخشه. ضمن این که سن ابتلا هم در واقع پایین اومده و از ویژگی های این ویروس میگه به عنوان قدرت انتقالش میگه و اینکه قطعا این ویروس جدید کشنده تر هستش. آقای نمکی همچنین اشاره میکنه که اگر دیر به جنبیم تمام آنچه که تا الان به دست آوردیم در واقع پنبه خواهد شد، برای همین باید تمام سعی خودمون رو بکنیم که این اتفاق نیفته. برخی از همین امروز جالبه که محمد، آقای نمکی تو صحبتاش اشاره میکنه و میگه که این ویروس در سالگردش که امروز بهمن ماه اولین بار بود که اعلام میکنن که کرونا در ایران در واقع 2 مورد شناسایی شده، امروز خودش اعتراف میکنه و میگه که ما امروز داریم میگیم که این بیماری در دیماه در ایران شروع شده بود. این حرفای ضد و نقیض در مقامات بهداشتی مثل آقای نمکی، حتی آقای روحانی به عنوان در واقع کسی که در ابتدا در این ستاد کار میکنه، نرو ما این مدت زیاد داشتیم، این نگرانی الان از طرف منتقدان هست درباره ویروس جهش یافته که در مورد این هم شفافیت در واقع وجود نداره و بیشتر سعی در پنهانکاری میشه. برای همین که تا الان به طور قطعی گفتن فقط 7 مورد، الان گزارش ها چیزهای دیگه ای رو میگه. حمید طالب‌پور داره میگه باید ما از زمان خودمون حد اکثر استفاده رو بکنیم، چون اگر این بیماری این بار اوج بگیره فرازش گونه ایست که ما نمیتونیم واقعا کنترلش کنیم و مرگ و میرهای ناشی از اون میتونه تا 15 برابر حتی افزایش پیدا کنه. نادر توکلی هم امروز صحبت میکنه، او هم از این خیز صحبت میکنه، میگه بیمارستان های تهران رو فقط اگر مراجعه کنید بهش میبینید که ما فقط از 1600 نفر الان به 2000 نفر رسیده که دارن مبتلا میشن به این ویروس.
کیانوش در فرصت کمی که داریم یک اشاره هم میخوای بکنی به حواشی که بوده؟ آیا خبر تازهی درباره واکسن در ایران منتشر شده؟ آیا تصمیمات جدیدی میخوان بگیرن؟ 30 ثانیه وقت داری.
ولی در مورد واکسن که همون واکسن روسی است که در واقع الان شروع کردن به زدنش، الان گفته میشه که محموله بعدی هم در راه. آقای نمکی در واقع امروز هم در سخنانش اشاره میکنه به کار کارستانی که قرار واکسن ایرانی انجام بده و وعده باز میده که در سه ماه اول بهار در واقع این اتفاق میفته. این در حالیه که خب همه اینها زیر سوال. آقای ملکزاده معاون وزیر بهداشت در واقع ایشون استعفا دادن به خاطر اینکه صحبت‌های آقای نمکی در واقع پایه علمی نداره و فقط ادعا.
بله، سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا که همچنان باید جدیش بگیریم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته حسن روحانی رئیس دولت پیشنهاد داده تا لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی FATF با شرط عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم ها در این مجمع تصویب بشه. البته آقای رضایی گفته که اکثریت کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری امکان پذیر نیست. گفتگویی رو داشتم با ژاله وفا اقتصاددان در آلمان و نظر او رو جویا شدم که تا چه اندازه همچین چیزی یا چنین چیزی شدنی است.
پاسخ من باید یه بررسی احتمال باشه بر فرض این که در نظام قبول بشه، یعنی که شورای تشخیص مصلحت که الان کاملا بلا تکلیف نسبت به خصوص دو لایحه موجود در این یعنی دو لایحه مهم جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یا لایحه مقابله با تامین مالی تروریست که مخمسه اصلی برای مجمع تشخیص مصلحت این دو لایحه هست، بر فرض که این دوتا رو بپذیره و حتی زیر بار برن برای پذیرفتن شرط روحانی، سوال این است که آیا طرف مقابل این رو میپذیره و قابلیت اجرایی داره؟ به نظر من اگر حتی نفع جامعه بین المللی در این باشه که به هر نحوی از آنها نظام حاکم بر ایران رو وارد این به اصطلاح پذیرش شرایط بکنه، به یک شرط ممکنه این بپذیره، یعنی چشم اغماز ببنده که این شرط به معنای پنهان داشتن کلیه شرایط دور زدن تحریم نیست، بلکه یک شفافیتی لازم هست و اون این است که درآمد حاصل از دور زدن تحریم ها را این نظام کاملا شفاف، خصوصا محل خرج اونها را به طور دقیق و شفاف در اختیار اونها قرار بده، یعنی در داخل کشور برای مردم ایران، نه صرف اقدامات تروریستی، چون میدونید این میتونه خودش مجرایی باشه برای اینکه حاصل این درآمد خرج مردم ایران نشه و در مسئله اقدامات تروریستی به کار گرفته بشه.
پس شما خانم وفا فکر میکنید که این اقدامی که الان صحبت میشه ازش، یعنی این پیشنهادی رو که آقای روحانی مطرح کردن و آقای رضایی دارن میگن، این بیشتر یک حرکت سمبولیکه تا یه حرکت عملی که در عرصه عمل بتونه نتیجه بخش بشه؟
در عرصه عمل به نظر من نمیتونه نتیجه بخش بشه، برای اینکه ببینید اگر این نظام بخواد حقوق مردم ایران، حقوق ملی رو رعایت کنه، بنابراین باید تمامی زلال لوایح FATF رو که امر بین‌المللی رو بپذیره، یعنی همون دو لایحه‌ای که الان مجمع تشخیص مصلحت هنوز بلا تکلیفه. اما اگر اوجب واجبات حفظ نظام با شیوه‌های قبلی باشه، و می‌دونیم که در این رژیم هم جبهه گروه‌های قدرتمدار و راندخار قویه، پس زیر بار تصویب حتی سوری این شرط روحانی هم نخواهند رفت. ولی این مخمصه زیاده. توجه بفرماد که چین و روسیه هم اعلام کرده که ما حاضر به همکاری مالی با نظام حاکم نیستیم اگر نپذیرن این لوایح. پس بنابراین ممکنه میزان فشار و مخمصه به حدی باشه که به شکل سوری امیدوار باشن با پیوستن این شرط بتونن تا مقداری از زیر فشار خارج بشن، ولی باز کلکی بزنن، دور بزنن، این درآمد حاصل رو در موارد به خصوص مسئله تامین مالی تروریست خرج کنند. ولی خب اون طرف هم که بیکار ننشسته، متوجه هست که هر شرطی رو به هر شکلی نپذیره و شرایطی بذاره، اونم شفافیت کامل برای اینکه این محل خرج این درآمدها و میزان این درآمدها چقدر است، تا نتونن به این شکل خود تمامی این لوایح رو این نظام دور بزنه.
ژاله وفا بود اقتصاددان در آلمان که از FATF میگفت و پیشنهاد رئیس جمهور حسن روحانی. اما در کنار این تجمع بازنشستگان کارگری رو داشتیم در شهرهای گوناگون ایران در 26 بهمن ماه و قرار 29 بهمن ماه یک بار دیگه این تجمع تکرار بشه. خواسته معترضان هم رسیدگی به وضعیت معیشتشون، اونم در فصل گرانی کالاهای اساسی. اونها میگن حقوقشون دست کم 50% از نرخ تورم عقب‌تره. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با فؤاد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، و از او پرسیدم آیا اراده‌ای در مجموعه اقتصادی حاکمیت برای پاسخگویی به این مطالبات وجود داره و ریشه این اعتراض ها از کجاست؟
اعتراض بازنشستگان ریشه در وضعیت معیشتی و عدم توانایی تأمین هزینه های زندگی خانواده هاشون داره. همین الان اگر برای منطقی بودن این مطالبات اگر دقت کنید، خود نهادهای دولتی و افرادی که مسئول به نهادهای دولتی هستند اعلام میکنه که خط نرخ سبد هزینه خانوار امسال به 10 میلیون تومان در ماه رسیده و تو کلان شهر تهران حتی تو 11 میلیون تومان شاهد میشه، ولی دستمزد و مستمری بازنشستگان را بر اساس حداقل حقوق کارگری که سال گذشته 1,916,000 تومان بوده در نظر میگیرن. حالا تابستون گذشته بعد از اعتراضاتی که شد یک مقدار یک نسبتی از تناسب سازی و همسان سازی انجام شد که حداقلشون به 2,200-2,600 در ماه رسیده که حداقل 4-5 برابر زیر خط فقره و زیر سبد معیشت خانوار هستش. خب مشخصه در این شرایط بازنشستگان نمیتونن نیازهای اولیه زندگیشون رو تامین کنن، مال خودشون و خانواده هاشون، و در شرایط بسیار وخیمی به سر میبرن. برای همین طبیعیه که معترض باشن به این وضعیت معیشتی و خواهان افزایش مستمری و حقوقشون هستن. که یک از
آقای کیخسروی، این اعتراضات جوابی هم گرفته؟ یعنی توی این مدت آیا تأثیر خاصی رو داشته؟
ببین، همین میزان از تناسب سازی که در تابشون گذشته اتفاق افتاد تحت تأثیر و در ادامه اعتراضات بازنشستگان بود که در یک سال گذشته به خصوص به یک نسبتی سازمان یافته تر شکل گرفته. و همین دیروز رو اگر دقت کنید، دیروز در جریان اعتراضات و تجمع بازنشستگان مثلا آقای وزیر کار مثلا اعلام میکنه که سال آینده سال بهتری برای بازنشستگان خواهد بود، و قطعا این در نتیجه اعتراضات و مطالبه گری بازنشستگان هستش، مطمئنا که تاثیر خواهد داشت.
ولی یک نکته هم وجود داره، این که واقعا دولت آقای روحانی توان این کار رو داره که بتونه مطالبات بازنشسته ها رو پاسخ بده؟ و از طرف دیگه آیا اراده‌ای هم در دولت آقای روحانی و کلن دستگاه حاکمیت و اون نگاه اقتصادی که داره می‌بینید که این مطالبات رو بخواد پاسخ بده؟
ببینید، واقعیتش اینه که تأمین مستمری و حقوق بازنشستگی از خود سازمان تأمین اجتماعی اتفاق می‌افته. سازمان تأمین اجتماعی و خود شستا و شرکت‌های تابعی که در مالکیت سازمان تأمین اجتماعی هستن جزء مایملک کارگران و بازنشستگان، ثروت‌هایی که در این سازمان انباشته شده به خاطر همین پرداختی‌های 30 ساله همین بازنشستگان و کارگران شاغلی که الان در سر کار هستند تونسته انباشته بشه و به ثروت‌های بزرگی برسه. این سازمان رو دولت دست روی اون گذاشته و آنچنان که خودش میخواد داره اداره میکنه. حتی از نظر بازنشستگان و کارگران فروش شستا در بازار بورس و اینا حتی اقدامی غیر قانونیه، و چون از مایملک خود بازنشستگان داره حقوقشون دریافت میشه، بله باید حتما افزایش پیدا کنه و امکانش هست، به شرط این که دولت و نهادهای زیرفت این اراده رو از خودشون نشون بدن. اما ما در تا کنون اراده جدی ازشون ندیدیم. همینطوری که اعلام میکنن که حداقل سبد معیشت خانوار حدود 10 میلیون تومانه، خب طبیعتا باید چه حقوق کارگری، حداقل حقوق کارگری، چه مستمری بازنشستگان هم به بالاتر از این میزان دریا برسه. و اگر دقت هم کردید که همین کارگران امسال در تشکل‌های مختلف یا تجمع‌های مختلف صحبت از تصویب حداقل مزد بالای 12 میلیون تومان دادن که به نسبت هزینه‌های معیشتی چیز غیر معقولی نیست. اما مشکلی که وجود داره در تامین افزایش مستمری ها، طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی مستمری ها باید توسط هیئت وزیران و با توجه به افزایش هزینه های زندگی خانوار بازنشسته صورت بگیره، به شرطی که کمتر از حداقل مزد کارگری نباشه. اما چیزی که ما میبینیم، چون اکثریت بازنشستگان حداقل بگیر هستن، چیزی که ما میبینیم همون حداقل مزد کارگری که تصویب میشه و همواره چندین برابر زیر خط سبد معیشته، همون رو برای به کارگران هم تحمیل میکنن و قطعا کفاف زندگی اونها رو نمیده.
بله، شنیدید صحبت‌های فؤاد کیخسروی رو در این خصوص از اتحادیه کارگران آزاد کارگران ایران که با ما گفتگو کرده بود. چند پیام تلفنی آماده است که با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم و با شما ادامه میدیم، مطالب متنوع دیگری رو در ادامه داریم.
روی صحبتم با امام جمعه موقت اصفهان، این آقای مهدوی میگه جونمون به لب رسید از دوچرخه سواری بانوان. آقای مهدوی، جون ما هم به لب رسیده از دست شما و امثال شما، جون ما هم به لب رسیده از این حکومت، جون ما هم به لب رسیده از این رژیم. فقر در جامعه بیداد میکنه، بدبختی مردم در جامعه بیداد میکنه، صفهای طولانی روغن، صفهای طولانی گوشت برای یک قران ارزان تر خریدن، دلار بالای 25,000 تومان و شما دنبال دوچرخه سواری بانوان هستید.
مردم باید بدونن که رژیم به هیچ عنوان دلسوز ملت و این آب و خاک نیست. از روزی که این ویروس همه‌گیر شده به هیچ عنوان واقعیت‌ها رو اعلان نکردن. الانم که واکسن در دست تمام کشورهاست، به هیچ عنوان، حتی از این واکسن روسی هم ببینید به چه صورت وارد میکنه. اینا برای بر سر قدرت موندن، شما دیدین که چجوری فرزندان خودشونو با دست خودشون پای چوبه های دار بردن. پس مردم باید بدونن اینا واقعا دروغگوان، به هیچ عنوان به فکر ملت نیستن. اینا مدام میخوان مردم رو به همین صورت نگه دارن و خودشون بر سر قدرت بمونن. فقط باید مردم به فکر خودشون باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از آمدن منظومه های ماهواره‌ای در آینده ابراز نگرانی کرده. ابوالحسن فیروزآبادی امکان داده که این اتفاق میتونه به یک باره به گفته او کل شبکه ملی اطلاعات رو زیر سوال ببره و یا باز به گفته آقای فیروزآبادی به خطر بیندازه. آقای فیروزآبادی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای مواجهه با این پدیده در جمهوری اسلامی ایران هم گفته. گفتگویی رو داشتم با کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در لندن، و از آقای آذرهوش پرسیدم آیا این تنها یک پیشبینیه یا یک نگرانیه و از کجا ناشی میشه. با هم بشنویم.
ببینید، این بیشتر این صحبت‌ها بعد از اینکه شبکه استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شروع به کار کرده در واقع شروع شده، به خاطر اینکه الان تعداد کمی کاربران این ماهواره هاشون رو دریافت کردن تو آمریکا و دارن از این اینترنت ماهواره ای استفاده میکنن. ما الان خیلی فاصله داریم تا زمانی که این یک امر عادی بشه استفاده کرد از اینترنت ماهواره ای، اگر هیچ وقت این اتفاق بیفته، و در حال حاضر هم قیمتش طوری هستش که افراد عادی نمیتونن اونقدر استفاده بکنن. ولی به هر حال، یعنی حتی اگر به اون سمت هم بریم که 1% قابل توجهی از ملت تو جوامع مختلف از اینترنت ماهواره استفاده بکنن، ما یه چند سالی فاصله داریم احتمالاً. ولی به هر حال این نگرانی آقای فیروزآبادی، آقای جهرومی و بقیه دستاندرکاران اینترنت ملی به جا هستش، به خاطر اینکه تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی هر لحظه میتونه در چند سال آینده، نه در چند ماه آینده، شبکه ملی اطلاعات رو بهش تا حدی ضربه بزنه. ولی مسئله اینه که کسانی که مخالف این شبکه هستن و این شبکه رو یک شبکه سانسور و شبکه‌ای میبینن که حریم خصوصی افراد رو زیر پا میذاره، نباید روی همچین تکنولوژی هایی و طولانی مدت و اهداف طولانی مدتی مثل دسترسی به این تکنولوژی ها حساب باز بکنن، چون به هر حال حکومت ها قدرت های زیادی دارن و ممکنه بتونن جلوی استفاده از این تکنولوژی ها رو توی کشورها به شکل های مختلف بگیرن. و به هر حال این محلی سازی اینترنت و اینترنت ملی رو خیلی باید بیشتر از این جدی گرفت و بیشتر باید به شکل آنی باهاش مبارزه کرد.
خب یک سوالی پیش میاد آقای آذرهوش، این که وقتی صحبت میکنه آقای فیروزآبادی از این که باید مقرراتی تدوین بشه، مجوزهایی صادر بشه، به نظر شما واقعا امکان پذیر هست با تدوین مقررات با این مسئله مقابله کرد؟
خب ببینید، اگر اینا میخوان مثلا شرکت های بین المللی رو قانع بکنن که قوانین ایران رو به طور کامل اجرا بکنن، که نه، اینو با قوانین نمیتونن، احتمالا نمیتونن. البته میگم همونطور که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، قوانین دور و برش هم پیشرفت میکنه، ولی مسئله اینه که اینا احتمالا میتونن با ممنوع کردنش، با گذاشتن در واقع جرایم سنگین دور و برش و با سرمایه گذاری برای پیدا کردن کسانی که به شکل فیزیکی این در واقع رسیورها رو دارن، بتونن تا یه حدی جلوش رو بگیرن. و در واقع من فکر میکنم طرز فکر اونها هم در آن حاضر به اون سمت و سو باشه.
به نظر شما در چنین شرایطی اگر بخواید یه توصیه‌ای به شهروندانی بکنید که به هر حال در آینده با این پدیده مواجه میشن و از طرفی به هر حال جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو به کار میگیره، چه کار باید بکنن شهروندان، حالا چه در زمان حال چه در آینده که این پدیده میاد؟
هم شهروندان در ایران هم شرکت‌های خصوصی در ایران باید با پدیده محلی سازی اینترنت به شکل کلی مبارزه بکنن. نباید در واقع نباید تن بدن که داده هاشون و دیتا هاشون درون ایران نگهداری بشه، ازش از ابزارهای ایرانی مثل پیام‌رسان‌های داخلی نباید استفاده بکنن و از ابزارهای مثل وی پی ان های معتبر و پیام‌رسان‌های رمزنگاری شده باید استفاده بکنن. و در واقع هر چقدر داده های ایرانیان کمتر درون ایران باشه، احتمال قطع کردن اینترنت، احتمال پیاده سازی کامل پروژه اینترنت ملی هم کمتر میشه.
کاوه آذرهوش بود، محقق سیاست اینترنت در لندن، که از اینترنت ماهواره‌ای در راه میگفت که این که یک پیشبینی یا یک نگرانی برای جمهوری اسلامی. اما یک موضوعی که امروز خیلی ها رو به هر حال نظرشون رو جلب کرد، داستان سعید مولایی، ستاره سابق جادوی ایران که وارد اسرائیل شده و قراره که رویاروی سگی موکی، کسی که رقیبش بوده و نتونسته بارها در مقابلش زورآزمایی کنه به دلیل مشکلاتی که در ایران داشته، قرار بگیره. با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا این مسئله و حضور سعید مولایی در اسرائیل مورد توجه محافل اسرائیلی قرار گرفته یا نه.
بله، بسیار اهمیت داره. از چند روز پیش برنامه های خبری و رسانه های اسرائیل کاملا به این مسئله توجه نشون دادن. با آقای ساگی موکی که قبلا رقیب ایشون قرار بود باشه و گویا یک دوستی بسیار زیبا و نزدیکی میان سعید ما و آقای ساگی اسرائیلی در طول یکی دو سال اخیر برقرار شده، آقای ساگی بسیار این مسئله رو به رسانه های اسرائیل کشوندن. فدراسیون جودوی اسرائیل از این امر با یک هیجان خاصی سخن گفته و شب گذشته هم میشه گفت که بسیاری از رسانه ها تقریبا لحظه به لحظه دنبال میکردن که کی هواپیمای سعید در اسرائیل به زمین خواهد نشست. و امروز هم در این زمینه با رؤسای فدراسیون ها و همینطور از جنبه های دیگری که این امر ممکنه برای ایران و اسرائیل در پی داشته باشه و همینطور ملاحظاتی که ممکنه برای خانواده سعید در ایران به دنبال بیاره، رسانه ها به این مسئله توجه کردن.
خانم رام، یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب ما وقتی صحبت میکنیم در مورد اسرائیل، جامعه ایرانیان یهودی در اسرائیل آیا براش مهم هست الان سعید مولایی داره میاد، یا در اون باره اصلا صحبتی میشه در محافلشون؟
من تصور میکنم که بیشتر برای جامعه خود اسرائیل این امر مورد توجه هست. باید شما توجه بکنید که آنچه که جامعه یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل خونده میشه، اونا خودشون رو یه بخشی از جامعه اسرائیل میدونن و به اون صورت یک حالت جداگانه ندارن، ولی از نظر کل جامعه این مسئله مورد توجه هست.
واکنشی هم شما دیدید از سوی مقام‌های اسرائیلی، حالا خود مثلا وزارت ورزش یا جاهایی که مرتبط هستند یا فدراسیون‌ها در این خصوص، که نکته خاصی درش باشه که جذاب باشه برای شنونده‌های ما؟
روز گذشته من خودم مصاحبه رو شنیدم با وزیر ورزش اسرائیل که در این مورد صحبت کرد، یعنی ازش پرسیدن و ایشون گفت که بله از این امر آگاهی داره و این ممکن است یکی از نکات مورد توجه باشه که اولا این گرند سلمی که در کشورشون برگزار میشه در فضای همگیری ویروس کرونا هست، که چقدر تلاش کردن که 500 جودوکا رو با هم دیگه گرد بیارن و این مسابقات برگزار بشه، ولی در کنار این همه تلاش ها ایشون تأکید داشت که اومدن آقای سعید مولایی این خودش یک رویداد دوستانه است و هدف اصلی ورزش رو که نزدیک کردن قلب ها و ملت هاست به هم دیگه کاملا میشه در آمدن سعید به کشورشون ملاحظه کرد. رئیس فدراسیون خود جودوی اسرائیل هم شخصا به استقبال رفته.
بله، شنیدید از فرنوش رام. بیدرنگ بریم به لندن، جایی که غلامرضا سرکوب، یکی از چهره‌های تئاتر و سینمای ایران، پیش از انقلاب رخ در نقاب خاک کشید. در 89 سالگی همراه هستیم با سیمین جلالوند، همسر آقای سرکوب که از دوبلورهای سرشناس هم هستن خانم جلالوند. تا بیشتر در این باره بشنویم خانم جلالوند، بهتون سلام میکنم، تسلیت میگم و مایلم پیش از هر چیز آغاز کنیم از فعالیت آقای سرکوب و اینکه به هر حال ایشون از تئاتر اصفهان میومدند و تئاتر اصفهان هم خب اصفهان اصلا به عنوان پایتخت تئاتر شناخته میشه، اما این جنبه رو کمتر بهش پرداختن و فیلم هاشون بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
اولا سلام خدمت شما و شنونده های شما. من دو تا تصحیح بکنم اینجا. رضا شب سال نو مسیحی 90 ساله شد.
درسته، سپاسگزارم که این تصحیح رو کردید.
و بعدم من توی محیط کار و دوبلاژ به اسم سیمین سرکوب هستم. فامیلی خودم جلالونده ولی به اسم سیمین سرکوب کار میکردم. نهایتاً بسیار ممنون از لطفتون، مرسی. بعد سوال منم، وقتی که با سرکوب آشنا شدم سال تقریبا اواسط 40 و به 41 نزدیک، ایشون در تئاتر بازی میکرد ولی بعد که اومد تهران چون یه بکراندی داشت، مثل اینکه یه چند تا فیلم های یکی دوتا فیلم خیلی رولای کوچیک بازی کرده بود، بعد هم تئاتر کار میکرد در تئاتر پارت هم دهقان و بعدش دیگه بیشتر رفت به طرف سینما.
خانم سرکوب، نکته‌ای که وجود داره اینه که اشاره کردید به فیلماشون، در بعضی از منابع اشاره شده به فیلم شب نشینی در جهنم که ساخته شده بود، آقای موشق سروری کار کرده بودن با آقای خاچیکیان، اما اسمی از آقای سرکوب تو تیتراژ فیلم نیست.
آره، خب به هر حال میگن که فیلم اولش هم بوده، اون موقع هم خیلی اهمیت به این مسائل نه ایران میداده نه خود آدمای دور بر. نمیدونم، من اصلا خیلی هم کارش کم بود در حسن. من یه موقع یه جایی گذاشته بودن توی همین سایت ها نگاه کردم، کارش کم بود. ولی کلن رضا اینجوری بهتون بگم، به عشق به تئاتر اینو باعث شد که اصلا از درست و زندگیش هم وای نسته تمام کنه. این بوده که هم خانوادهش گفتن هم خودش، چون خود برادرش غلام حسین سرکوب یکی از سناریو نویسای یعنی تئاتر نویسا پیس نویسای تئاتر اصفهان و خیلی بهش احترام میذاشتم، خیلی پیسای خوب مینوشت که آقای ارهام سعد و وحدت نازنین کار میکرده. رضا علاقش خیلی به تئاتر بود ولی یهو گرایشش رفت به طرف فیلم.
یک نکته هم میخوام بهش بپردازید چون فرصتمون کمی، میخوام اینو هم حتما بهش بپردازید که خودشون خب این نقش هایی که بازی میکردن بیشتر نقش های منفی فیلم های سینمایی بود، خودشون نظرشون چی بود و چرا در این نقش ها ماندگار شدن؟
والا خدمت شما عرض شد که اگر واقعیت رو بخواییم دوست داشت و بعدم وادارش میکردن، میگفتن حالا من تعریف نکنم ولی میگفتن تنها منفی بازی کنیه که محبوب تو مردم، یعنی چیز نبود چون صورتش به قول معروف خشن و نمیدونم اینا نبود. اما فیلم های بسیار ضد چیز هم بازی کرده، مثلا فیلم چی میگن کافر یا فیلم دشنه، یه فیلم های اینجوری هم بازی کرده، ولی دوست داشت فیلم های منفی و بعدم هم میگم وادارش میکرد، یعنی ازش میخواستن که این فیلم ها رو بازی کنه. ضمن این که سرکوب دو تا سه تا فیلم هم خودش کار کرد، رول منفیش رو خودش بازی میکرد، یعنی کسی چیز نداشت که بخوان اینو حتما چیز را خودش دوست داشت، ولی با رول و زندگی خصوصیش که من الان شد 58 سال باهاش زندگی کردم، بسیار آدم آروم، ساکت، طنز پرداز، خوش مشرب، یعنی همیشه تو خونه ما خنده و شادی از دست رضا به اصطلاح برپا بود.
سپاسگزارم از شما سیمین سرکوب که با ما همراه بودید و یادی کردیم از غلامرضا سرکوب. شبتون خوش.